زندگی کردین دوباره؟
بله، بعد از یک سال که رژیم کاهش وزن داشتم دیگه دیدم خیلی دوباره داره اعصابم به هم میریزه، حالم بد میشه، نمیتونم ادامه بدم، کلا گذاشتم کنار.
گذاشتید کنار. خب
وقتی سردرد میشم در حدی مثلا یه پروپرانول 10 میلی
دیگه
میخورم. مثلا یه گاباپنتین 100 میلی خیلی کم
دیگه،
مسکنای مربوط به سردرد مثلا اسپاملوفن، بروفن.
حالا این جریان خوابتون زیاده چیه؟ زیاد میخوابین؟
مربوط به هم مثلا افسردگی فکر میکنم باشه.
یعنی مثلا چند ساعت میخوابین؟
من خودم با توجه به این که خیلی مطالعه میکنم و خیلی دوست دارم پر انرژی باشم و اینا، سعی میکنم نخوابم.
توی 24 ساعت چند ساعت میخوابین؟
8 تا 10 ساعت.
10 ساعت میخوابین؟ خب زیاده 10 ساعت. 10 ساعت چه ساعت تا چه ساعتیه خانم حسینی؟
من شبا ساعت 10 11 معمولا میخوابم
تا ساعت 9 صبح. ها؟
نه تا 4 5 صبح میخوابم، بعد دیگه بلند میشم، بعد دوباره مثلا نیم ساعت یک ساعت یه چرت کوتاه میذارم، بعد دیگه دوباره کارامو شروع میکنم دیگه تا بعد از ظهر. دیگه بعد از نهار حتما باید یه ساعتی بخوابم.
خب خواب بعد از نهارتون یک ساعته؟
یک ساعت نیم. قبلا بیشتر بود، الان سعی میکنم مثلا دیگه از یک ساعت بیشتر نشه.
بله، نکته مهم اینه که اول از همه خواب بعد از نهارتون رو باید کم کنی. نیم ساعته اگر بخوابین، اگر خوابتون منظم باشه سردرد نمیشی. نیم ساعت. خب به جاش خواب شبتون ساعت 4 صبح اگر جوری میزون باشه که 4 صبح بیدار نشید، این درست میشه. خب بعد برای این که بخوابین کار به خصوصی میکنین؟ تمرین به خصوصی یا فعالیت به خصوصی برای خواب رفتن دارین؟
من معمولا ذکرای موقع خواب رو میگم، بعد تنفس عمیق دارم، سعی میکنم به چیزی فکر نکنم، ولی معمولا بیشتر وقتا خیلی طول میکشه من خواب برم.
خب وقتی که خوابتون نمیبره چی کار میکنین؟
شروع میکنم به فکر کردن، یا بلند میشم مثلا لیوان آب میخورم یا کتاب میخونم.
خب یه سری فعالیت هاست وقتی خوابتون نمیبره نباید انجام بدید، مثل کتاب خوندن، مثل تلویزیون دیدن، با موبایل کار کردن. شما 2 ساعت قبل از خواب اصلا مطالعه و تماشای صفحه روشن رو کنار بگذارید. خب گوش دادن به پادکست، رادیو گوش دادن، موسیقی گوش دادن، اینا کارهایی که میشه انجام داد. پادکست هم یه سری سایتایی که براتون کتابای صوتیه، هم یه سری براتون پخش میکنه دیگه، چشتون فعالیت نمیکنه. خیلی خوبه، شما گوش شنوایی درگیره. حالا شنوایی درگیر این روشه. اگر شما بتونید خواب بعد از ظهرتون رو کم کنید و بتونید فعالیت‌های قبل از خواب شبتون رو تصحیح کنید که بهش میگیم بهداشت خواب، بعد خواب شبتون درست میشه. یعنی شما یه خواب ممتد حدود 7 تا 8 ساعته از ساعت 11 شب تا ساعت 7 صبح خواهید داشت. این هدف ماست برای تصحیح خواب شما. خب وقتی این خواب شروع میشه، بعد اون موقع فعالیت ورزشی منظم کنارش باشه، همون چیزی که خانم دکتر شمس گفتن، باعث میشه که شما به تدریج احساس کاهش انرژیتون، احساس افسردگیتون از بین بره. ببینید اول تصحیح خوابه، تصحیح خواب با کاهش خواب بعد از ظهر و رعایت بهداشت خواب اتفاق میفته. بعد این تصحیح خواب که اتفاق افتاد، فعالیت ورزشی منظم رو طبق توصیه خانم دکتر شمس انجام میدید، بعد به تدریج این باعث میشه انرژی، امید، انگیزه داشته باشید که بتونید رعایت رژیم داشته باشید، انشاءالله وزنتون دوباره کم شه.
دارم خیلی کم انرژی هستم، زود خسته میشم.
خب من گفتم دیگه، این خوابتون خیلی ناجوره خانم حسینی.
بله،
خوابی که شما دارید، خب واسه میشه که تمام روز دوست داشته باشید بشینید یا دراز بکشید.
آقای دکتر بنی هاشم خیلی ممنونم. گویا دکتر روزی نکته داری؟ حالا تو در بحث بهداشت خواب مسئله تغذیه می گنجه، فقط زمانمون خیلی کوتاه، در حدود 1 دقیقه ممنون.
دقیقاً 2 تا نکته رو من می‌خواستم اشاره بکنم. یکی این که شب دیر خوابشون بره، بعد حتماً مصرف مواد آشامیدنی‌هایی که کافئین دار هستن مواظب اینا هم باشیم. معمولا توصیه میشه این افراد از 4 ساعت قبل از خواب آشامیدنی کافئین دار مثل چای سبز، قهوه رو استفاده نکنن. یه مورد دیگه هم، مثلا الان تو این دوران کرونا خیلی کارهای پژوهشی و اطلاعات زیادی اومده، خواب بعد از ظهر هستش. خیلی از مریض‌ها از من همیشه میپرسن مراجعه کنند، حالا مریضم نه، که خب ما خواب بعد از ظهر حالا تکلیفمون چیه، خوبه بعد داشته باشیم یا نه. واقعا تحقیقات نشون داده که خواب بعد از ظهر اگه کسی وقتشو بتونه جاشو داشته باشه تا نیم ساعت بسیار عالی هستش، بیشتر از اون نه، اما تا نیم ساعت یک خواب کوتاه نیم ساعته میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه روز پر انرژی تری رو داشته باشی.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. خانم حسینی خیلی ممنونم همراه ما بودین، آرزو میکنم که انشالله به وزن ایدال و وزنی که خودتون بهها دوست دارین برسیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم، خدا نگهدار. خدا حافظ. دوستان خیلی متشکرم تا این لحظه در کنار ما بودین. کلینیک چاقی رادیو سلامت رو شنیدید، @sankliniqchaghi.102 آدرس ما در فضای مجازی است. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
میگم چی شده تازگی ها این همه وقت آزاد پیدا کردی؟
چون دیگه نگران قیمت ها نیستم و وقتی برای مقایسه قیمت ها نمیذارم.
یعنی چی؟
یعنی افق کوروش با مقایسه مداوم قیمت های بازار خیال منو از خرید با قیمت مناسب راحت کرده و حالا وقت بیشتری دارم.
از این پس در بیش از 37 گروه کالای اصلی و پر مصرف خانوار، کالاهایی با نشان با صرفه بازار در فروشگاه های افق کوروش در دسترس شما هستند. از رب با صرفه بازار تا برنج و روغن و چای و پوشک، همه با هم در فروشگاه های افق کوروش.
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.
جمعه شب و 13 اسفند ماه رو داریم پشت سر میگذاریم. رادیو سلامت رو بشنوید. ای موی
هوا سر به دلت داده و کم دست به سرش کن، از عالم و آدم برو با قلب مرا بی خبرش کن. مجنونم و مدیونم و ممنونم از این گوش نشینی، در بند تو هم ای تو که خوش چهره ترین عشق زمینی. ای موی تو موجا، چشمان تو دریا،
وقتی ساعت 7:10 شب میشه و قبلش هم قول دادیم که تصویر خیال رو از رادیو سلامت به شما هدیه کنیم، باید این کارو بکنیم. تقدیم به شما.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم بسیار خوشبختیم که فرصت دوباره‌ای به دست اومده تا درباره یکی دیگر از فیلم‌های سینمای ایران از منظر روانشناسی صحبت بکنیم. ما رو همراهی کنید. در برنامه این هفته یه تصویر خیال می‌خوایم درباره فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی صحبت بکنیم، فیلمی که موضوع محوری اون بخششه. فیلم یلدا از اون دست فیلم‌هاییه که چالش زیادی برای مخاطب ایجاد می‌کنه و اینکه اگر ما در چنین موقعیتی باشیم چگونه رفتار می‌کنیم و چگونه برخورد می‌کنیم. موضوع بخشش و بخشیدن کسی که قتلی رو انجام داده از طرف اون خانواده اولیای دم مسئله تازه‌ای نیست، بسیار قدیمی، کهنه است، اما هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه برای آدم ها به لحاظ فکری، عاطفی، روانی چالش ها و درگیری های ذهنی بسیار عمیقی رو ایجاد میکنه. به همین دلیل ساخت چنین فیلم هایی نیاز به بسترهای شناختی و روانشناسانه‌ای داره که حتما باید به اونها دقت بشه تا موضوعی که در فیلم مطرح میشه برای مخاطب باعث سوء برداشت یا سوء تفاهم نشه. در برنامه این هفته با سرکار خانم دکتر مینو خانی دکترای هنر صحبت خواهم کرد درباره فیلم یلدا. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنیم یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو درباره فیلم یلدا شروع کنیم.
سلام آقای آیت.
سلام علیکم. واسه شما.
بدوست
سلام.
شما. خدا شکر. خوش اومدید.
بدیتشون کنید لطفا.
بفهم بفهم. خواهم اکبر بفهم. سه چهار ساعت اینجا ما آقای آیت دفعه بودم شور افتاده بود. آقا مجرزا همه آماده است. امشب سر وقت میریم.
بسیار خوب. برنامه رو تازی دادیم بهشون؟
خانم کمیجانی الان رسید.
آها باش. بفرمایید بفرمایید. خوبی شما؟ همه خوبه؟ ما بالاخره مجبور شدیم برنامه شما رو بذاریم امشب که مصادف شده با شب یلدا و اینکه خود حساسه، ولی دیگه دستون در نکنه و امیدوارم که به هر حال رضایت رو بگیریم. انشالله.
چرا آقای آیت، دیگه حتما دیگه تو رو خدا مونده مون به شما است آقای آیت.
انشالله.
الو فرامش کرد یه سری سوالا رو به من بگین که چیا میخواییم بپرسین.
سوالات خاصی نیستم، مسائل زندگی خودتونه دیگه.
خمیجون من زیاد جلو دوربین راحت نیستم، اگه بشه تنها خودشون رو ببینم، تنها صحبت کنم با
شما. اصلا با ایشون نرف میزنیم ولی داخل برنامه که رضایت بگیریم.
میدونم ولی بهتر
این بخشی از صدای فیلم یلدا بود. فکر میکنم با شنیدن این بخش تقریبا خط داستانی فیلم هم مشخص شد. یک برنامه تلویزیونیه که کسانی که محکوم به مرگن با اون اولیای دم رو در رو میشن توی برنامه تا بتونن رضایت بگیرن. نمیدونم ساخت چنین برنامه در تلویزیون چقدر عملیه و چقدر میتونه جنبه کارکردی پیدا بکنه، واقعا خیلی پرسش سختیه. ولی حالا توی این فیلم تجربه اتفاق میفته به صورت جهان داستانی. این تمام اون چیزیه که حالا در باره فیلم هست و حالا چالش هایی که اتفاق میفته در فیلم نامه کار یلدا. موضوع فیلم خیلی مهمه، این موضوعیه که فکر میکنم جزو مهمترین مسائلیه که انسان باهاش درگیر میشه و همیشه بهش فکر میکنه که اگر من گذشت بکنم چه اتفاقی میفته، اگر مثلا از خون پسرم، همسرم، برادرم، نمیدونم هر کسی بگذرم، یا اون کسی که باعث اون قتل شده اگه اون هم بالای دار بره، نمیدونم اعدام بشه، آیا من خیالم راحت میشه، دیگه کابوسی ندارم، و و و همه اینها پرسش هایی که فکر میکنم در ذهن هر کسی رژه میره و از دیدن این فیلم یا وقتی که با چنین موضوعی رو در رو میشه. من اول بگم که خیلی اون بخش سینمایی کار رو دوست نداشتم، خیلی فیلم قوی نبود به لحاظ فیلم نامه، و یه چیزی که اذیتم کرد این بود که یکم به لحاظ روانشناسی روی این شخصیت پردازی ها کار نشده بود توی کار، به ویژه همین خانم کمیجانی که قاتله. اول کار توی بخشی اصلا انگار طلبکارانه وارد میشه و این خیلی عجیب بود برام، و اون خانمی که پدرش به قتل رسیده بود و حالا با این خانم ازدواج کرده بود، اون مسائلی که حالا به وجود اومده بود. اما اگه موافقین از همین ماجرای خود عفو و بخشش شروع بکنیم که چه اهمیتی داره.
خب شما بخش در واقع محور اصلی فیلم رو بهش اشاره کردید. بخشش مثل بسیاری از رفتارهای اخلاقی دیگه‌ای میزان داره، یعنی اولا که در مقابل حتما یک خطایی صورت میگیره، و وقتی داریم از خطا صحبت میکنیم داریم از یک فرد دیگه صحبت میکنیم، یعنی دو نفر حداقل در مقابل هم قرار گرفتن، و وقتی داریم از دو نفر صحبت میکنیم علاوه بر بعد روانشناسانه داریم از ابعاد جامعه شناسانه هم حرف میزنیم، چون مسئله میتونه فقط درونی فرد خطاکار یا بخشنده باشه، اما وقتی که قرار هست که نتیجه تصمیم من تأثیری در زندگی دیگری بگذاره، این بعد جامعه شناسانه هم پیدا میکنه و باعث میشه که این در واقع نوعی آموزش باشه یا تأثیر مثبت اجتماعی داشته باشه. پس بخشش در واقع از این که من از کسی دلخور بشم تا این که یکی از عزیزانم توسط کسی به قتل برسه و کشته بشه و من داغ یک کسی رو ببینم، میتونه میزانش متفاوت باشه. پس این از باب این که اگر کسی اتفاق بدی براش میفته، حالا در مقابل این سوال هست در واقع نبخشم که تنبیهش کنم یا ببخشم و تشویقش بکنم به اینکه کار خوب انجام بده. پس این تصمیمات میتونه وجود داشته باشه. ضمن اینکه وقتی که ما داریم به بخشش فکر میکنیم، در واقع داریم به نوعی از اتفاقهایی که میتواند هم برای فرد هم برای جامعه داشته باشه اشاره بکنیم. مهمترین تأثیری که میتونه برای خود فرد داشته باشه، فرد بخشنده داشته باشه، میتونه سلامت روانش باشه، آرامش خاطرش باشه، شرایطی رو فراهم بکنه که از طرف دیگران کمتر مورد سرزنش قرار بگیره. پس اینها میتونه همه اون چیزهایی باشه که برای فرد در واقع اثر مثبت داره. ضمن این که اگر که بخشش براش خیلی مسئله مهمی باشه و بعد به این نتیجه برسه که نمیتونه این کار رو انجام بده، یک سری در واقع وقتی میگیم سلامت روان، یعنی که من یه ذره از خودم احساس رضایت میکنم، یه ذره با خودم در صلح قرار میگیرم، و این با خودم در صلح قرار گرفتن باعث میشه که با دیگری هم در صلح قرار بگیرم. اما اگر نبخشم دارم نوعی روان رنجوری رو برای خودم فراهم میکنم، اون نشخوارهای ذهنی که توی شرایط بد هست رو دارم از خودم دور میکنم، میزان عصبانیت و خشم رو در حالت کلی در خودم کاهش میدم، باعث میشم که هیجانات و احساسای منفی مثل کینه، خشم، ترس، عصبانیت به مثبت درون خودم تبدیل بشه، یعنی به همدلی تبدیل بشه، به مهرورزی تبدیل بشه، به احساس رضایت از خودم و زندگیم تبدیل بشه.
یه مسئله هست، یه موقع است که ما میایم میگیم آقا انتقام، یه جوری انتقام گرفتنه دیگه، من دارم انتقام مثلا پدرم یا اون عزیزم رو میگیرم از کسی که موجب مرگش شده. یه موقع جنبه شخصی پیدا میکنه، یه موقع جنبه اجتماعی پیدا میکنه و خیلی کلان میشه. اینها خب با هم قابل قیاس نیست. شما مثلا یه اتفاقی میفته، مثل همین اتفاقی که تو این چند سال افتاده، قطرهای ناموسی که اتفاق افتاده، افکار عمومی رو جریحه دار میکنه و مسائل مختلفی رو پیش میاره و حالا اونجا اولیای دم به واقع با هر دو طرف نسبت دارن. اینجا یه مسئله‌ای که وجود داره، اون دختر مقتول، فکر میکنم منا بود که خانم بهناز جعفری بازی میکنه نقشش رو، یکی از مسائلی که داره حالا مسئله ارثه و اون بچه هست و این فکر میکنم تأثیر یه موضوع دیگه اصلا مطرح میشه برای اون آدم. شاید صرفا یه جایی یه جمله میگه، میگه من اینو نمیبخشم، من از خونه بابا میگذرم. میدونی اینا رو وقتی که بهش فکر میکنی میبینی که پس توی این موقعیتی که قرار میگیری تو برای همه آدم ها نمیتونی یه نسخه بدی که تو حتما باید ببخشی، یه نه تو اصلا نباید ببخشی، حتما باید انتقام بگیری. میدونی این هاست که درام رو شکل میده و باید این اتفاق بیفته.
ببینید فرد بخشنده دو تا در واقع خصلت داره یا دو تا ویژگی داره، یکی این که قادره، یعنی در مقام قدرته،
بله.
حتما به دلیلی بالاتر از فرد خطاکار قرار گرفته که اون حق مسلمش و این حق مسلمه است که میتواند برای خودش اعمال بکنه یا نکنه. اینه که اون وقت اون لحظه دراما رو شکل میده که من این حق رو برای خودم حفظ بکنم، چون هم در روانشناسی هم در قرآن خصوصا بهش تاکید شده که شما حق دارید ببخشید، اما اگرم نبخشید گناهی مترتب شما نمیشه. در قرآن در واقع یک قدم قرآن و دین جلوتر از روانشناسی حرکت میکنه و میگه که اگر انتقام نگرفتی تو دیگه مقصر نیستی، یعنی تشویق میکنه که اگر میخواهی این کار رو بکن. پس قادر بودن، قدرت داشتن و حق انتخاب داشتن دوتا از ویژگی های مهم بخششه. اگر این دوتا رو اعمال بکنه، این درامه در واقع داره همینجا شکل میگیره و چیزی که ما در یلدا میبینیم، یکی از مهمترین در واقع همراهی ها یا موازی بودن قضایا رو در ابعاد مختلف نشون میده. یه جا قتلی صورت گرفته که باید اون ولی دم اون قاتل رو که غیر عمد هم بوده بکشه، ببخشه. یه جا همین آدمی که میزان عصبانیتش، خشمش رفته بالا و نمیخواد ببخشه و از استودیو میره بیرون و توی خیابون قرار میگیره، اون میزان خشم و همه اون ناراحتی که داره چه اتفاقی رو براش رقم میزنه؟ یه تصادف رخ میده، یه نفری میفته زمین، یه موتور سواری که این نگرانش میشه و میبینیم که پشت سر هم میگه وای 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 وای، یعنی تأثیر منفی اون حسه در زندگی خودش جاری میشه. اینو نشون میده به طور چیز موازی به دلیل اینکه من فکر میکنم که مونا یک ذره، یک دهم، یک صدم حس مریم کمیجانی رو داشته باشه که نمیخواست بزنه، نمیخواست تصادف بکنه، اما توی یک شرایط قرار گرفت که تصادف کرد و به جای اینکه وایس عذرخواهی بکنه و کمک بکنه رد شد، رفت و همین اندازه که اطمینان پیدا کرد که فرد اون راننده بلند شده رفت و مسئله مهمش اینجا شکل گرفت که اون راننده موتور اومد این رو مجبور کرد که تو عذرخواهی بکنی.
یعنی یه نچسب بود،
نچسب بود، ولی به نظر من به لحاظ محتوایی تونست این رو،
آره میدونی چرا اینو میگم،
خیلی تفاوتش زیاد بود، یعنی قطع با حال آره. تصادفی که هیچ اتفاقی نیفتاده،
منطق داستان هم نمیگنجید.
من فکر میکنم از این بابت میتونیم بگنجونیم.
نه دلیلم میدونین چیه؟ اینه که ما توی برنامه تلویزیونی هستیم که مدت زمانش مثلا یک ساعت و نیمه،
بله از این بابت وسط کلامش، و چقدر این برنامه تلویزیونی اگر امکان ساخته شدن داشته باشه چقدر میتونه موثر باشه.
من حتی بعضی معتقدن که مثلا یه کپی از ماه عسل و این داستان هست،
کپی از ماه عسل شاید، ولی به نظر من این میتونه اصلا تاثیر جامعه شناسی بسیار زیادی داشته باشه.
ولی وقتی که شما یه منطق داستانی رو تعریف میکنید که آقا توی یه جهان یک ساعت و نیمه داستانیم این بیاد بیرون بره خودش بعد آگهی مگه چند دقیقه طول میکشه؟ تو یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه است دیگه،
بعد با موتور بری حتما اون رو پیدا بکنی.
آره خیلی داستان.
آره این غیر منطقی بودنش
از این جهت زر غیر منطقی. خب یه بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم دکتر خانی درباره فیلم یلدا ادامه بدیم.
ناصر زیاد 65 ساله و مدیر یک شرکت موفق در تهران، 4 سال قبل با این زن که در شرکتش کار میکرد پیوند ازدواج بست، ازدواجی موقت. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر منا زیا دوستی و ارتباط کاری داشت و پدرش نیز برای این شرکت کار میکرد، اما این پیوند موقت در یکی از روزهای سرد پاییز سال گذشته شکسته شد. متاسفانه پس از یک هفته اختلاف درگیری، زن جوان که به تازگی باردار شده بود با هول دادن شوهرش او را به قتل رساند.
در انتهای این کوچه درست اون ساختمونی که میبینین منزل مردی وجود داره که مهمان
سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. در اینجا بود که بسیاری از حوادث تلخ این درام ما اتفاق افتاد.
مریم کمیجانی زن جوانی که به گفته خودش ناخواسته مرتکب این قتل شد، در اون شب در اونجا پس از یک
درگیری خشونتبار میان شوهر و فرزندی که در شکمش داشت فرزندش رو انتخاب کرد. متاسفانه فرزند مریم کمیجانی پس از زایمان از دست رفت و تقدیر این که این زن قربانی خشم و قصد بود در رأی دادگاه محکوم به قصاص شد.
طبق شواهد موجود در پرونده مسبب اصلی قتل آقای زیا حاملگی مریم کمیجانی و بعد پنهان کردن این خبر از خانواده زیا بود.
خانم مریم کمیجانی موکل من در هفته چهارم بارداریش مطلع میشه از اینکه باردار بود و همون شب که مطلع میشه به موجب برگه آزمایش با آقای ناصر زیا تماس میگیره و موضوع رو بهش اطلاع میده.
خانم منا زیا شرط عدم حاملگی رو قبل از جاری شدن صیغه محرمیت با مریم مطرح کرده
خب بخش دیگری از صدای فیلم یلدا رو شنیدیم. این بخش هم یه ناگفته هایی از قصه رو حالا برای کسایی که صحبت ما رو گوش میکنن فیلم رو ندیدن میتونه روشن بکنه که اصلا توی این فیلم چه اتفاقی داره میفته. پس ماجرای بچه هم توی این بخشی که شنیدید روشن شد. این موضوعیه که اصلا اون ادامه جریان رضایت گرفتن رو هم تا یه حدی زیر سوال میبره. مادر مریم خیلی به نظر من خیرخواهانه حتی عمل نمیکنه در قبال دخترش و این از روی عمد نیست، به نظرم از روی ناآگاهیه. ما از این گونه رفتارها در یه سری از خانواده ها داریم که خانواده ها فکر میکنن که حتما اگر اینجوری رفتار بکنن با فرزندشون، دختر یا پسرشون، به نفعشونه، ولی وقتی دراز مدت میگذره میبینیم که حتی تجربه اون پدر مادر هم به کارشون نیومده و اون تجربه تجربه غلطی بوده. ما همیشه انتظار داریم که آدمهایی که بالاخره بچه های بزرگ دارن سن و سالی ازشون گذشته آدم های مجربی باشن، اما تجربه ثابت کرده که نه، همیشه هم اینطور نیست و یه وقتایی عکس این ماجرا هم ممکنه اتفاق بیفته. اما این البته نافی اهمیت و ارزش تجربه های پدر مادر و اون راهی که برای بچه هاشون میذارن نیست. ولی اینجا مادر مریم چند تا اشتباه میکنه که باعث میشه اصلا مسیر زندگی دخترش تغییر بکنه. اون پنهان کردن بچه یا اون جابجا کردن بچه مرده با بچه خود دخترشه که یک جایی هم وقتی اون خانم آقایی که این بچه رو دارن میان، مادر مریم میگه که پای اون پرستاره گیر میشه، ما جرم کردیم، خطا کردیم. پس میبینی اصلا انگار یه پرونده دیگه باز میشه. اینا همه موضوعاتیه که در حاشیه این بخشش وجود داره. اما اون اشارهی که کردین به مونا که میره بیرون و حالا اون انگار مثلا یه کاتارسیسی براش اتفاق میفته، ولی میاد بچه هره که میبینه دوباره برمیگرده پس من مخاطب به این فکر میکنم که مشکل اصلی مانا فقط ارث و میراثه.
من میخوام اول برگردم به نکته‌ای که شما خوب. اول صحبتتون گفتین درباره مادر صحبت بکنم. یک بخشش رو میذارم، یعنی حتی میخوام بگم اشتباهی که مادر مرتکب میشه نه فقط جا به جایی بچه است، بلکه تشویق دخترش به ازدواج با
بله.
مردیه که 35 سال یا 42 سال از دخترش بزرگتره. اگر این رو به واسطه تجربه زیسته